أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح بشه این است که آیا اون چه که به عنوان آثار سگانه قطع معرفی شده، یعنی وجوب متابعت، حجیت یعنی به معنای منجزیت و مؤزریت و مسئله طریقیت قطع، قابل جعل یا قابل سلب هستند یا نه؟ خب از اون جایی که انظار در مورد خود اون آثار مختلف بود، هم در تعداد اونها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، حالا اینجا هم طبعا این مسئله بر مبانی مختلف باید بررسی بشه. آیا مثلا وجوب متابعت از قطع میتواند از ناحیه شارع و خداوند جعل بشه؟ یعنی خداوند بفرماید یجب علیکم متابعت القطع. دقت کنید، این که میگیم قابل جعل است یا نه، یعنی آیا امکان این که شارع دستور بده و بگوید ایها الناس بر شما واجب است که از قطعتان پیروی کنید، آیا این ممکنه یا نه؟ یا مثلا شارع دستور بدهد یا بگوید که من قطع را حجت قرار دادم برای شما، ایها الناس بدانید من خداوند قطع را منجز و مؤذر قرار دادم. یا مثلا خداوند بفرماید ایها الناس من قطع را برای شما طریق به سوی واقع قرار دادم، قابلیت جعل حجیت، منجزیت و مؤذریت، طریقیت، وجوب متابعت، آیا اینها وجود دارد یا ندارد؟ یا در نقطه مقابل این احکام و آثار از قطع سلب بشه، یعنی خداوند مثلا دستور بدهد حق ندارید از قطع پیروی کنید، حالا این ممکنه در یه موارد خاصی باشه، مثلا خدا بفرماید در فلان موضوع از قطعتون نباید تبعیت کنید. یا مثلا بگوید قطع در بعضی مواقع منجز و مؤذر نیست، یا به تعبیر دیگر حجت نیست. یا مثلا بگه من قطع را در این امور طریق الالواقع نمی دانم. از نظر من یقین و قطع مثلا در این موارد کاشف از واقع نیست. پس موضوع بحث اینه که آیا این احکام سگانه که به عنوان آثار قطع معرفی شده اند قابلیت جعل یا رفع دارند یا ندارند؟ این ثمره هم داره. در یه جاهایی اگر فرض کنیم کسی ادعا کنه که این قطع در خصوص این مورد حجیت نداره و شارع منع کرده از اون، این حرفش قابل پذیرش نیست، چنانچه ما امکان جعل و رفع را سلب بکنیم. خب اینجا مرحوم آقای آخوند یه مطلبی دارند، حالا ما این مطلب ایشون رو ذکر میکنیم، چون روال ما اینه که ابتدا فرمایشات مرحوم آقای آخوند رو مورد اشاره قرار میدیم. خیلی خلاصه من فرمایش ایشون رو عرض میکنم، بعد یکایک که اون آثار رو از این دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم. ایشون عبارتشون این است: ولا یخفا ان ذالک لا یکون بجعل جائل لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمه، بل عرضن به تبع جعلهی بسیتن و بذالک انقدح امتناع المنع عن تأثیرهی ایزن، امتناع المنع عن تأثیرهی ایزن. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند دو حکم برای قطع برشمردن، دو اثر ذکر کردن. یکی وجوب و متابعت القطع یا لزوم الحرکه على طبق القطع، و دیگری حجیت قطع به معنای منجزیت و مؤذریت اون. می فرماید این دو حکم نیازمند جعل نیستند، بلکه ممتنع است جعل اونها. اول می فرماید نیازی به جعل ندارن، بعد می فرماید اصلا جعلش ممتنع. اصلا امتناع داره کسی این احکام را بخواد برای قطع جعل بکنه، یا ضد این احکام را برای قطع ثابت بکنه. پس نه این احکام ثبوتشون برای قطع متصور است و نه نفی و رفع اونها. چرا؟ ایشون دلیلی که ذکر کرده اینه، میگه نسبت این احکام با خود قطع نسبت لازم ماهیت با ماهیت. مثال به زوجیت و اربعه میتوان زد. میگه زوجیت لازم ماهیت اربعه است، و اگر چیزی لازم ماهیت شد دیگه نیازی به جعل ندارد، بلکه نمیتوان لازم را برای ماهیت جعل کرد، چون ماهیت، فرض کنید ماهیت اربعه در عالم حتی اگر وجود هم پیدا نکرده باشه، اما ما بتوانیم یه نحوه تقرر و ثبوتی براش در نظر بگیریم، باز هم چیه؟ باز هم زوجیت داره. یعنی زوجیت عجین با اربعه است. حالا درسته ما نمیتونیم برای ماهیت صرف نظر از وجود یه تقرر و ثبوتی در نظر بگیریم، بالاخره هر تقرری برای ماهیت فرض بکنیم این با یه نحوی از انحاء وجود مساوی، تو ذهن بیارید میشه وجود ذهنی، تو خارج تحقق پیدا کنه میشه وجود خارجی. حالا فرض میکنیم اگر ممکن بود ماهیت یه ثبوتی داشته باشه بدون اینکه موجود بشه، بازم زوج بود، لازم ماهیت این چنینه، کاری به وجود نداره. خب چرا این چنینه؟ ایشون میفرماید در مورد لازم ماهیت ما نمیتوانیم بگیم کسی میتواند جعل تألیفی داشته باشد. اون چه درباره ماهیت است جعل بسیط است. فرق این دوتا معلومه. فرق جعل تألیفی و جعل بسیط فرق کانه تام ناقصه و کانه تام است. در کانه تامه سخن از وجود یک شیء است، میگید کان زیدون، زید هست. اما در کانه ناقصه میگید کان زیدون قائمن، یه چیزی را، یه وصفی را برای یک ذاتی ثابت میکنی. جعل تألیفی و بسیط هم همینطوره. جعل بسیط یعنی ایجاد، یعنی خلق. جعل بسیط یعنی خلق. خداوند این عالم را جعل کرده، یعنی خلق کرده به جعل بسیط. جعل تألیفی یعنی اینکه چیزی را که هست به یک وصفی بیامیزد. مثلا جسم موجوده، شما می توانید بگید جعلت الجسم ابیزا، من جسم را
ابیض قرار دادم. سفید کردن یک جسم جعل تألیفیه، اما ایجاد یک جسم جعل بسیط. جعل بسیط فقط نیاز به فاعل داره، یه موجد میخواد، یه ایجاد کننده میخواد. اما جعل تألیفی علاوه بر فاعل نیاز به یک موضوع داره و یک وصفی که بر اون موضوع عارض بشه. لذا شما ببینید کان اگر تامه باشه فقط اسم میخواد، کان زیدون یه، اما اگر ناقصه باشه هم اسم میخواد هم خبر میخواهد. در مورد
اول باید مثلا چیز شیء رو جعل کنیم، بعد مثلا بگیم نیسته، پس وجود ایجاد خدیجه.
در مورد کدومش داری میگی شما؟
زیدون مثلا وجود جعلیه شیء رو جعل کنیم، اول باید جعل
نه، در مورد جعل بسیط میفرمایید یا تألیفی رو؟ باید دیگه اون یا هست یا ایجاد میشه یا نمیشه دیگه. بله، به یه معنا میخواد بگید، من عرض کردم، یعنی اول باید چیزی ایجاد بشه بعد اون وصف برش عارض بشه. مثلا در مورد اربعه ببینید، اربعه فرض کنیم به عنوان یک عدد جعل شد، خلق شد، ایجاد شد. وقتی خلق شد این ماهیت با زوجیت عجینه دیگه، کسی نمیاد یه جعل مستقل نسبت به زوجیت داشته باشه. یعنی اول بگه مثلا زوجیت جعل کردم زوجیت را، بعد میگه خب حالا ببخشید اربعه را جعل کردم، بعد بگه خب حالا زوجیت را برای اربعه به جعل تألیفی جعل میکنم. این نمیشه. وقتی میگه اربعه جعل شد، این لازمه ی اربعه زوجیت هست. پس لازم ماهیت هیچگاه جعل تألیفی به اون تعلق نمیگیر. جعل به اصل ماهیت تعلق میگیره. در مورد قطع هم همینطوره. قطع آقای آخوند میفرماد وقتی میگیم قطع وجوب متابعت داره، یعنی چی؟ یعنی وقتی قطع جعل شد خود به خود این لازمه ی آن است، وجوب متابعت. نمیتونه بگه اول قطع رو من ایجاد کردم بعد بگه خب حالا به جعل تألیفی وجوب متابعت را برای او قرار میدم. یا مثلا حجیت و مؤذریت و منجزیت، نمیتونه بیاد به جعل تألیفی حجیت را برای قطع جعل بکنه. اون چه هست؟ جعل بسیطه. اگر حجیت به جعل بسیط ایجاد شد، یعنی خلق شد، یعنی مثلا در خارج موجود شد، ببخشید اگر قطع به جعل بسیط در خارج موجود شد، خواه نخواه این حجیت لازمه آن است، لازمه ماهیت قطعه. و نمیتونیم این آثار را به یه جعل تألیفی یا به تعبیر دیگر جعل مرکب برای قطع جعل بکنیم. جعل تألیفی یعنی اون جعلی که مرکب از دو جعله، جعل بسیط یعنی یک جعل بیشتر نیست. آیا آخوند میفرماید قطع عبارت چونینه؟ لا یخفا ان ذالک لا یکون به جعل جائل. چرا؟ لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمه، بین یک شیء و لوازم اون شیء به جعل تألیفی نمیتونیم لوازم را برای او جعل کنیم، بل عرضاً به تبع جعلهی بسیطاً. اون چه که هست این است که ما وقتی خود شیء ایجاد میشه و جعل میشه، به تبع شیء و عرضاً اون آثار هم خواهد آمد، اونها یه جعل عرضی پیدا میکنه، جعل مستقل معنا نداره. حالا اون نه، اون یه مسئله دیگه ای داره. ببینید اون اصلا مسئله یه نه ماهیت گفت حد... نه 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 ماهیت نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه است. نه ببین ماهیت و وجود ها، وجود حد، وجود هستیه، این همیشه تو ذهنتون باشه. ماهیت حد وجود. حالا اجازه بدید من اینو بگم، این بحث قطع نشه. ببینید آیا آخوند خلاصه میفرماید، امروز هم راستی اون چهارشنبه است، آیا آخوند خلاصه میفرماید ما به جعل بسیط میتوانیم شی را ایجاد کنیم و وقتی شی ایجاد شد لازمه ما اون شی خود به خود خواهد آمد؟ اینطور نیست که ما اول شی رو ایجاد کنیم بعد به جعل مستقلی لازم اون رو ایجاد کنیم. در قطع همینطوره، اصلا امکان ندارد که ما عرض به حضور شما قطع رو جعل بکنیم، اصلا ممتنعه قطع را جعل بکنیم بعد به جعل مستقلی آثارش رو جعل بکنیم. دلیلش هم همین است که عرض کردیم، لعدم جعل تألیفی بین شی و لوازمه. اصلا بعد فرمود امتناع دارد این کار. یه مطلب دیگر هم ایشون در ادامه گفت، میفرموده یعنی ایشون فرموده که حالا اونم باید بحث کنیم، میگه یه مشکل و محظور دیگر هم پیش میاد، این هم در ناحیه جعل و هم در ناحیه رفع. همطور که ما نمیتونیم چیزی را برای قطع جعل بکنیم، این احکام را جعل بکنیم، نمیتونیم این احکام را سلب بکنیم، چون سلب و رفع در جایی که چیزی لازمه ماهیت امکان ندار. آیا شما میتونید بگید من عدد چهار را زوج نمیدانم؟ میگن تو بی خود نمیدونی. به همین منوال نمیتونیم لازم ماهیت را از ماهیت سلب بکنیم، بگیم القطع لیس به حجت، القطع لا یجب و متابعته، اصلا امکان نداره، چون اینها لازمش تفکیک بین یک شی و لوازمشه و تفکیک بین شی و لوازمش معقول نیست. بعد یه نکته ایشون میفرماد، یه اشکال دیگه ای، میگه معنه یلزم منه اجتماع الضدین اعتقادن مطلقا و حقیقتا فی صورت الاصابه. حالا این یه تیکه مونده که اینو عرض به حضور شما دیگه ناچاریم بعدن عرض بکنیم، فقط این چند دقیقه ای که باقی میمونده من اشاره بکنم به بحث خودمون. ببینید، امام سجاد علیه السلام فرمود که این پا اولا نباید مورد استفاده قرار بگیرد به سوی چیزی که حرامه. مشی به سوی حرام از نظر امام سجاد نادیده گرفتن حق پاست. این مش هم عرض کردیم مقدمتن جزءن او عینن، هر کدام باشه این ممنوع، یعنی از نظر امام سجاد این مخالف حق پاس. بعد فرمودن اینها رو در مسیری که باعث استخفاف می شود این رو هم قرار نده. این دوتا حق سلبیست، گفتیم بین این دوتا هم فرق داره، یه حق ایجابی هم پا داره. فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین و سبق لک ولا قوت الا بالله. درسته این رو در مقام تعلیل ذکر کرده، یعنی علت برای اون نهیی که قبل از این ذکر کردن، دو تا نهی کردن رسول خدا، الله تمشیه ولا تجعلهما، فان لا تمشیه بهما ولا تجعلهما، دو تا نهی کردن. چرا با این پا به سوی حرام حرکت نکنی؟ چرا این دو پا را مرکب ذلت و زبونی خودت قرار ندهی؟ فانها حاملتک، چون این دو پا حمل کننده تو هستند و سالکتون بکه مسلکت دین و سبق لک، این دو پا تو را حمل می کنند و سیر دهنده تو هستند در دو چیز، یک مسلک دین، راه دین، و سبق، سبق یعنی سبقت در کار خیر. ببین مسلک دین رو باید بری و در این سلوک سبقت بگیری. حالا اینجا سخن از کار نیک نداره، میگه و سبق لکه، عبارت رو دقت کنید، سالکتون بکه مسلک دین و سبق لک، نگفته و سبق فی الخیر، مطلق سبق رو میگه. من به نظرم، حالا بعضی ها اینجوری ترجمه کردن که این حمل کننده تو در راه دین و سبقت گرفتن در کارهای خیر. این دو پا حمل کننده تو در امر دین و به اصطلاح سیر دهنده تو در کارهای خیر. اما من میخوام بگم اینجا یه نکته لطیفی دارد. سالکتون بکم مسلکت دین، میخواهد بگوید که تو باید در مسیر دین، این دو پا تو رو در مسیر دین حمل بکنن. یکی بودن در اصل مسیر است، این دو پا تو رو در مسیر دین باید حمل بکنن. دو، این دو پا در واقع باید ازشون استفاده بشه برای سبقت در همون مسیر. حالا این شامل امر دین و دین به معنای عام، شامل امور خیر و همه چی میشه، عبادات، خیر، همه چیز. این دو پا برای سلوک در این مسیر است و یه پله بالاتر، سبقت گرفتن در این مسیر. یعنی ما انسان ها به این که در مسیر هستیم نباید اکتفا بکنیم، دل خوش بشیم، بگیم خب حالا بالاخره تو این مسیر هستیم، الحمدلله آدم دزد و شرابخوار و زناکار و نمیدونم فلان و فلان نیستیم، همین. نه، بالاتر از این، قانع نشید به این که در این مسلک سلوک دارید، اهل سبقت گرفتن باشید. این غیر از حسادت و عرض به حضور شما، نمیدونم این که آدم همش به دیگران بخواد توجه بکنه. وقتی میفرماد فاستبق الخیرات یا وسار او الی مغفرت من ربکم، معلوم شه سرعت گرفتن و سبقت گرفتن در امور خیر خودش یه امر دارای رجحانی است. اینجا میفرماید با این دو پا چرا میگه اون کارا رو نکنید، خودتون رو کوچیک نکنید، نمیدونم به سوی حرام نرید، خودتون رو ذلیل نکنید، چون این دو پا باید این کارا انجام بدن، این دو پا حمل کنند، یعنی اون مسئولیت و رسالتی که خداوند برای این عضو از اعضای بدن انسان قرار داده. سالکتون مسلکت دین، حامل حاملتو که، و سالکتون بکم مسلکت دین و سبق لکه، سبقت برای تو. این باید هم تو رو تو این مسیر نگه داره، این دو پا، و هم با این دو پا باید سبقت بگیری. فلا قوت الا بالله، و البته هیچ قوتی و قدرتی نیست مگر به مدد پروردگار. یعنی هم در برای ماندن در این مسیر و هم برای سبقت گرفتن، جز خداوند تبارک و تعالی کسی نمیتواند به ما مدد برساند. خب این مجموعه میشه حق ایجابی، اون دوتا حق سلبی بود، این دوتا میشه حق ایجابی. ها باید حقش اینه که در مسیر دین و سبقت گرفتن مورد استفاده قرار بگیره. دقت فرمودی؟ حالا یه مواردی را بالاخره ما از این دوتا باید ذکر بکنیم که حالا نمیدونم این بحث الان کم، امروز خیلی کم شد. بله؟ لا
Thank you.